همیشه این عزیزان رو موفق و معید بدید.
خیلی از شما متشکرم جناب رضایی نژاد. آقای رضایی نژاد، الان که قیمت دلار افزایش پیدا کرده و نوسانات زیادی تو این حوزه داریم، معمولا قاچاق به کشور کمتر اتفاق میفته، مگه یکی ارزی داشته از قبل قیمت پایین خریده، الان میخواد این رو وارد کشور بکنه بیاد قاچاق بکنه، و یا نه آمار قاچاق کاهش پیدا کرده. اما از یه طرف معمولا کالاهایی که تکلیفیه قاچاقش به سمت خارج از کشور افزایش پیدا میکنه. به عنوان مثال سال گذشته عراق اعلام کرد ما در تولید گندم خودکفا شدیم و این خیلی برای ما عجیب بود. یه چیزی نزدیک به 4 یا 5 میلیون تن از گندم ایران رو عراق خرید، گندمی که باید آرد شه، تبدیل به نان شه، به ما مردم فروخته بشه به قیمت تکلیفی، بدون اینکه پخته بشه، آرد بشه و به مردم تحویل داده بشه، با قیمت بالایی به عراقی ها فروخته شد. چطور جلوی قاچاق معکوس گرفته میشه آقای رضایی نژاد؟ سازوکاری برای ورود قاچاق به کشور و مقابله با اون وجود داره، اما آیا برای قاچاق معکوس همین سازوکار وجود داره؟
خب خدمتتون عرض کنم که من اجازه میخوام اولا با توجه به موقعیت جغرافی خلیج فارس، نقشش در مسائل جهانی، خب همه عزیزان کاملا معتقد هستن که خلیج فارس از لحاظ موقعیت جغرافی که در جنوب غربی آسیاست، به هر حال از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار. خدا را هم شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد که امروز به عنوان سرباران نظام جمهوری اسلامی در یک موقعیتی باشیم، در جای خدمت به این نظام جمهوری اسلامی رو داشته باشیم که واقعا موقعیت بسیار استراتژیک برای نظام جمهوری اسلامی، و خدا را شاکر هستیم. لذا با توجه به نوع ماموریتی که در این حوزه در استان بوشهری که بیش از 900 کیلومتر مرز ساحل داره، مهمترین موضوع حوزه ما بحث اشراف بر مرز برای ترددهای غیر قانونی، به ویژه بحث مبارزه با قاچاق. خب حضرت آقا در سال گذشته فرمودند که سال حمایت از تولید داخلی، ولی امسال رو به عنوان سال جهش تولید، ولی لذا بر ما فرض است که میباید در این حوزه فعالیت خوبی داشته باشیم. من گذرا رد شدم، خیلی مختصر فقطم جواب حضرت داشته
بله خواهش میکنم
خروج کالای قاچاق بدم. خب به حول و قوه الهی الحمدلله ما در حوزه خروج کالا به صورت قاچاق در این استان بسیار بسیار پایینه، خیلی به ندرت اگر موضوعی هم باشه، خیلی به ندرت. من همینجا واقعا باید جا داره تشکر کنم از این مرزنشینان عزیز در استان بوشهر که در زمان جنگ اون حمایت‌های بی‌دریغ رو داشتند و امروز هم حقیقتاً و انصافاً همکاری خوبی دارن. ملوث در کنار این حجمه زیادی که اگر برای خرید کالا میرن، به هر حال افرادی هم شاید اتفاق بیفته که دنبال مباحث اینچینی باشن، اونم در ورود کالای قاچاق. خب وظایف ما این هستش که برابر قانون اگر موارد رو می‌بینیم، اطلاعاتی داریم، اشراف تولید داریم، کشف می‌کنیم، تحویل مقامات ذی‌صلاح داده میشه، و اونجایی هم که به هر حال اگر کالا میاد در حوزه گمرک مورد بازبینی قرار میگیره و در چارچوب قوانین و مقررات گمرک بررسی میشه. بنابراین ما در استان بوشهر الحمدلله در خروج کالا مورد خاصی رو چوری که بح. امروز دغدغه مسئولین عزیز در کشور باشه ما نداریم.
خیلی متشکرم جناب رضایی نژاد. انشالله در طول روزهای آتی که هفته نیروی انتظامی آغاز میشه و ما بر حوزه های مختلف این نیروی خدوم کنکاش خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت، بیشتر در این باره گفتگو خواهیم کرد و با جناب عالی هم انشاءالله مراتون عظیم موفقیت میکنم آقای رضایی نژاد، و خدا حافظتون میشه انشاءالله.
ممنون میشه، خواهش میکنم، خدا حافظ.
سالی که گذشت کرمان بودیم با رفقا، یه روز با هم دیگه نشسته بودیم دور هم صحبت میکردیم، گفت آقای خراسانی رفتیم زندان شهر بم. خب زندان بندها رو آماده کردن، دونه دونه ما بندها رو میرفتیم، پرچم رو میگردونیم، زندانیا با اون حال و هوایی که داشتن خیلی توسل و گریه. تو بند دوم بودیم، دیدم یه جوون مثلا کم سن و سال اومد پرچم رو از ما گرفت بغل کرد، خیلی گریه کرد. اومدیم از بند بریم بیرون، رئیس زندان گفت با شما کار داره. گفتم مگه همراه شما نیست؟ گفت نه، زندانیه. گفتم بیا اینجا، تو چند سالته؟ گفت من تازه 18 سالم تموم شده، آوردنم زندان حکممو اجرا کنن. گفتم مگه چند سال زندانی؟ گفت 4 سال زندان بودم، الان سنم 18 سال شده، آوردنم اینجا. گفتم مگه حکم چیه؟ گفت اعدام. گفتم چرا؟ خادم یه گوشه لباس منو گرفت کشید، گفت به امام رضا بگو من بچه بودم. گفتم چه کردی؟ گفت تو محلمون دعوا شد، به طرفداری از بچه‌های محلمون یه آجر پرت کردم، خورد تو سر یه جوون 21 ساله به رحمت خدا رفت. اون شد مقتول، من قاتل. خانواده‌اش رضایت نمیدن، گفتن فقط اعدام کن. زنگ زدیم به خانواده‌اش، گفتیم بیا خانواده‌ای که جوونشون از دست دادن به ما نشون بدیم. گفت پدر مادرش ما رو بردن توی محلی، سر یه کوچه واسادن، یه در خونه رو نشون دادن. پدرش گفت اون در خونه شونه. خادما میگه پشت در قبل از اینکه زنگ بزنیم پرچم از تو جعبه در آوردیم، باز کردیم، شروع کردیم با هم دیگه مت علی ابن موسی رضا رو خوندن و زنگ زدیم. وسطای خوندن ما بود در باز شد، یه حاج خانم اومد دم در، تا دید چند نفر با لباس خادمی پرچم حرم امام رضا، خورد زمین، زیر بغلش گرفتن بردنش داخل. سرپرست خدام میگه وای خراسانی، به صورتش آب میزدیم، به هوش میومد، دو سه بار میگفت شما در خونه من چی کار میکنی؟ میگفت وقتی سرحالتش رو گفتیم مادر ما خادم حرم امام رضاییم، اینم پرچم حرمه. صبح رفتیم زندان، دیدیم یه جوونی شما ازش شاکی هستی، اومدیم بگیم میشه به خاطر امام رضا ببخشیش؟ یه چیزی گفت قلب ما هم آتیش گرفت، گفت من مادرم، 4 فرزند داشتم که 4 پسر بودن، 3 تو زلزله بم از دست دادم. این یه دونه رو این آقا 4 پیش کشته، اما چه کنم که به امام رضا نه نمیتونم بگم. روز میلاد علی ابن موسی رضا میرم رضایت.
من کیستم جدای تو؟ یا
آرزو میکنم که تایتون سلامت باشه و حال دلتون امروز معنوی باشه و لحظه های زیبایی رو سپری کنید. شنونده پارک شهر رادیو تهران هستید. جناب آقای راسخ هم همچنان در کنار ما هستن. در خبرها آمده بود که وضعیت تهران بسیار نگران کننده است. آقای حریفچی معاون کل وزارت بهداشت هم خبر دادن که وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران بسیار نگران کننده است و آلودگی هوا هم دست به دست داده، سرمای هوا هم موجب شده که سرماخوردگی ها بیشتر بشه و انتشار ویروس کرونا بیشتر هم خواهد شد و تهران و 45 شهر دیگه نیازمند بررسی های دقیق و تصمیمات سختگیرانه تره. امیدوارم که هموطنان عزیزمون رعایت کنن، مسئولین هم جدیتر باشن. آقای راسخ، جناب آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همین حالا مهمان
خیلی متشکرم خانم کریمی بزرگوار. آقای محسن هاشمی خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به پارک شهر.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشین.
درود به شما.
آقای هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر سهراب‌پور اظهاراتی رو در فضای مجازی مطرح کردن مبنی بر این که متاسفانه وضعیت بیمارستان‌های تهران وارد بحران تمام عیار شده. اعلام کردن که طوفان خطرناکی از کرونا بیمارستان‌های تهران رو درنوردید. ای کاش که به اینجا نمی‌رسیدیم. خب شاید برای نرسیدن به اینجا خیلی تدبیرها لازم بود که صورت بگیره که به دلایل مختلف صورت نگرفت، سهواً یا عمدن. اما نکته اینجاست که باید فکری کرد برای ماهای پیش رو، حتی حالا که الان 270 تا 250 تا 290 تا کشته کرونا هر روز هست، اما پیشبینی حتی شده که تا 900 تا مرگ‌های کرونایی برسه. برای این کارهای باشمی مشخصاً تصمیمی برای تهران قرار هست بگیریم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، اجازه بدید من ابتدا شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتم شیعیان رو که در پایان ماه صفر یعنی 30 صفر سال 2000 و یعنی سال 23 هجری قمری شهادت رسیدن توسط مأمون و رو تسلیت عرض بکنم و عزاداری های مردم ایران رو که متاسفانه به دلیل کرونا یا به تنهایی یا در خانواده انجام میشه رو به این صورت دست مریضات بگم و قبول باشه بگم.
زنده باشین شده.
اما طور که میدونید خب امام رضا علیه السلام در بعد از امام موسی کاظم علیه السلام امامت شیعیان رو و مسلمانان رو به عهده گرفتن و بعد به مدت 20 سال امامت رو داشتن، 10 سال در زمان خلافت هارون الرشید و 5 سال در خلافت امین پسر هارون الرشید و بعد 5 سال هم در زمان مأمون. وقتی محبوبیت خیلی زیادی بین مردم پیدا کرده بودن ایشون رو مسموم و شهید کنند و خب شهادت ایشون هم به روشش دقیقا روشن نشد و با داستانهای مختلفی همراهه که یکی مثلا صحبت از آب انار میکنن، از انگور میکنن، ولی اون چه که مسلمه این که به دست معمون، شخص معمونشون شهید شد که باید یادشون رو گرامی بداریم.
زنده باشین شما.
اما در مورد کرونا که فرمودید،
عرض کردم
و همونطور که گفتید ما این موضوع رو در شورای شهر پیش بینی هم کردیم. وضعیت خوب نبود چون بر اساس آمار بهزدرا که رو به رو رشد پیدا میکرد، ما آخرین وضعیت کروناییمون مربوط به فروردین، ما آخر فروردین بود که بکنم تو اوائل اردیبهشت به 9 نفر رسیده بودیم در بهزدرا، ولی متاسفانه از تاریخ به بعد که یه مقدار اخراج شد، موفقیت ایجاد شده در مبارزه با کرونا و مسئولین متاسفانه قرار شدن از این آمار پایین و کم کم فعالیت ها رو به سرعت افزایش دادن، باعث شد که این عدد امروز از مرز 100 بگذره به 150 نزدیک بشه و همونطور که گفتید وضعیت دور خوبی نیست و لازمه که ما یک ترتیبی ممتد رو نه فقط در تهران، در کل کشور فراهم کنیم. و اگر زنجیره رو با ترتیبی کامل حداقل دو هفته ای عمل نکنیم، این باعث میشه که نتونیم کرونا رو کنترل کنیم. در شورای شهر این رو ما به بحث گذاشتیم، در کنترل محیط سلامت بحث شد، مسئولین دعوت کردیم، ازشون خواستیم، چون ما در ستاد ملی کرونا نیستیم.
بله اطلاع دارم.
اتفاق حتما نه فقط برای تهران بلکه برای کلان شهرهای دیگه هم بیفته، چون این ارتباط بین تهران و کلان شهرها خودش باعث انتشار از تهران به جاهای دیگه میشه.
آقای هاشمی، پیشنهاد شورای شهر رو یا پیشنهاداتی که ارائه میشه چقدر واقعا تاثیرگذار هست در ستاد ملی مقابل با کرونا؟
آقای حناچی بودن در ستاد، چون عضو دولت هم بودن، میرفتن میومدن.
بله
پافشاری میکرد، الان ایشون هم اونجا نیست. اطلاعات ما نسبت به موضوع ضعیفه، ولی خب تماس داریم با ستاد ملی کرونا.
درست.
و خب با جناب آقای زالی تماس هست.
درسته.
خوشبختانه ایشون هم نظرش همینه، یعنی من وقتی با ایشون هم صحبت میکنم میبینم ایشون میگه تمهیدات کافی نیست و ستاد ملی کرونا باید تصمیمات جدیتری رو بگیره. اگر این تعطیلی های یه هفته جز صدمه به اقتصاد چیز دیگه نمیزنه، یعنی یه هفته زنجیره رو که پاره نمی کنه. فعالیت ها هم اصولا فعالیت هایی هم که ممنوع میشه فعالیت هایی هم نیست که در این چند ماه خیلی فعال بوده.
همینطوره. بله.
سینماها خود مردم الان استفاده نمی کنه، یا سالن های همایش و اینها، یا بعضا مجموعه هایی که مثل میگن برای عروسی ها و اینا خودشون یه مقداری مواظبت میکنن، ولی اون چیزی که مهمه این رفت و آمد به ادارات، فعالیت های اداری شهر، مخصوصا هم رو میکنه هم مجموعه کارمندان و کسانی که الان با وضع اقتصادی بدی هم روبرو هستن و مجبورن از هم رو عمومی استفاده کنن. اینها باعث میشه که خوب انتشار سرعت بسیار بالاتری رو بگیره.
آقای هاشمی، فرمایشاتی که جناب علی میفرمایید رو آقای محسنی بندپی هم یه بار دیگه تو همین برنامه به ما گفتن و مسئولان محترم دستگاه بهداشت و سلامت هم همینو میگن، چون جنابی اشاره به فرمایشات آقای دکتر زالی هم کردید. آقای رئیس جمهور هم میگن هر چی ستاد ملی مقابله با کرونا بگه، تقریبا همه هم داستان این با هم، اما چرا تصمیمه گرفته نمیشه آقای هاشمی؟ علت شما میدونید؟
بله، بالاخره آقای رئیس جمهور الان رئیس ستاد ملی کرونا هستن. من فکر میکنم وقتی در این جلسه که اکثر اعضای دولت اونجا هستن بحث میشه، گهگاهی بحث اقتصاد و معیشت مردم غلبه میکنه بر موضوع کرونا. یعنی فرض بر این میذارن که اگر اقتصاد رو کند بکنن یا تعطیل کنن، تعداد بیکاری ها زیاد میشه، ولی از اون طرف دولت توان جبران این بیکاری ها رو نداره، یعنی وضع مالی دولت متاسفانه خوب نیست.
درسته.
که بتونه این رو جبران کنه، موالد رو به مردم یا به کارفرمایان پرداخت کنه.
بله.
که اینها به مردم پرداخت کنن که بتونن در خانه بمانن.
بله.
به خاطر این که به نظر میاد اون اتفاق نیفته و فعالیت های اقتصادی که یه زنجیره است اینا همه به هم وصله، وقتی یکی از این زنجیره ها پاره میشه فعالیت بعدی هم قطع میشه، در نتیجه درآمدی که به جامعه به صورت کار با کار تقسیم میشه و مردم اون زندگی میکنن قطع میشه. نگرانی دولت بیشتر رو این موضوعه که متأسفانه یک فردی که حادث بشه در شرایط بحرانی که الان داریم و مردم متأسفانه و بالا رفتن قیمت ها دچار مشکل معیشت و اینها شدن و این موضوع باعث میشه یه مقدار در تصمیم گیریشون برای خلاصه متوقف کردن فعالیت ها کوتاه بیان.
خیلی متشکرم.
من به نظرم میاد الان دیگه راهی نمونده.
آره باید این کارو کرد، باید این تصمیم رو گرفت آقای هاشمی.
انشاءالله که این شجاعت رو داشته باشن و تصمیم قاطعی بگیرن. من فکر میکنم همه مردم از این تصمیم پشتیبانی میکنن.
همینطوره.
یه نکته هم هست که باعث میشه باز تصمیم نگیرن، همین مسئله سفرهاست.
درسته.
که در مورد این هم به نظر میاد که سیستم انتظامی و دولتی ما هنوز نتونسته جلوی سفرها رو به صورت قاطع بگیره و البته علتش هم اینه باز چون فعالیت های اقتصادی هست، یعنی امکان داره برای اینکه بتونن فعالیت های اقتصادی رو از فعالیت تفریحی جدا کنن در مرز شهرها دچار مشکل هست، ولی وقتی فعالیت ها دیگه بسته شده باشه دیگه هیچ کس بهانه ای نداره برای سفر.
درسته.
افراد وقتی دارن مثلا میگن به شمال جلوشونو که میگیرن میگن ما باید بریم مثلا فلان محضر یا بقول فلان اداره.
بله وقتی تعطیل بشه دیگه بهانه برای سفر نیست.
بله وقتی تعطیله دیگه این بهانه خود به خود.
آقای هاشمی صحبت از سفر کردید، ما می‌خواستیم روز شهادت امام رضا علیه السلام به 10 تا از شهروندانمون و شنونده هامون هدیه‌ای بدیم مبنی بر این که بعد از ایام کرونا و در موقعیتی مناسب با رعایت کامل تمام دستورالعمل‌های بهداشتی به سفر زیارتی مشهد بفرستیمشون. می‌خواستیم از جناب‌عالی بپرسیم که از این 10 شهروند و 10 شنونده عزیزمون جناب‌عالی چند تاشون رو میتونید تقبل بفرمایید هزینه رفت و برگشتشون رو؟
ما در البته من توصیه می‌کنم سعی کنیم کرونا تموم شه.
اصلاً بعد از کرونا دیگه
می‌تونیم تقبل کنیم.
اصلاً بعد از کرونا.
بله ان شاء الله ما هر 10 تا رو می‌تونیم تقبل کنیم.
بسیار خوب. بسیار خوب. خیلی از شما متشکرم آقای
مهندس هاشمی. سفر انجام بشه.
زنده باشید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم آقای هاشمی عزیز.
خیلی لطف
کردید. خدا حافظتون باشه.
سلام به همه به.
زنده باشید. خدا حافظتون باشه.
اول خدا دوم عزیز جان فقط کمر منیر منی هاشم و امام هشتم این دلهایی که زخمی ما دیگه چکار کنیم؟ عاشق امام غریب انشالله این ائمه کمک کنن و به توکل خداوند شریف بیروت ملوس و انشالله از مملکتمون بیرون کنیم بتونم بازم این زاه امام رضا را بریم و زیارت شد در پیش شد. قربون شما خدا هاست.
با سلام رئیسی هستم از تهران. تصدیق میکنم روز شهادت آقای امام رضا علیه السلام رو موقع تنهایی هم و موقع درد و دل هم خدا نزدیکتر از هر کس به آدم هست. خودش فرموده که من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم. خدا بهترین مونس و دوست و رفیق آدمه. خب تو تنهاییامون درد و دلمون رو با خدا بگیم و از خدا مشکل پیشه کنیم. خدا رو قسم میدم میخوام بگم یا سریع رضا به حق امام رضا به زودی به ریشکن کردن رفت این بلای جهانسوز راضی شد.
خیلی متشکرم از شما که تلفن میزنید به برنامه پارک شهر، پیغام میفرستید و در موضوع امروز شرکت میکنید. پرسیده بودیم وقتی دلتون میگیره به کی مراجعه میکنید، کجا میرید. پیغاماتون رو حتما خواهم خوند، صداتون رو خواهیم شنید. امروز کمی گفتگوهامون طولانی شد، خیلی هم موضوعهای متعددی هست که بعد بهش بپردازیم. امروز که سال روز شهادت حضرت رضا علیه السلام، دیروز هم که مصادف شده بود با رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. جناب آقای راسخ، باز هم مهمان داریم در برنامه.
متشکرم از شما،
متشکرم. فرصت در اختیار شماست.
خیلی ممنونم. جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، جریانشناس تاریخی، مهمان تلفنی این لحظه برنامه پارک شهر هستن. آقای توکلی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
درود به شما.
من هم خدمت شما و دوستان و همکاران و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من عذرخواهی میکنم اینکه پیش از آغاز گفتگو عرض میکنم که حدوداً 6 یا 7 دقیقه اکثر فرصت داریم برای این گفتگو. می‌خواستیم درباره صلح امام حسن مجتبی علیه السلام از شما بپرسیم که شرایط تاریخی زمان امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه بود که حضرت به سلطان دادن، معنی این صلح چی هست و آیا میشه مقایسه کرد یک اتفاق رو در یک دوره تاریخی با مثلا دوران معاصر و بگیم آقا مبنای الگویی و رفتاری ما این اتفاق و این حادثه تاریخی است یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته سوال شما یک سوال نیست، چند سوال.
بله، سعی کردم تو یه سوال بگنجونیم که فرصت کوتاهه.
نمیگنجه. واقعیت مسئله این هست که در دوره‌ای که خلفای سگانه در مصدر قدرت بودند و چه در زمان امیرالمؤمنین، یک کانون قدرتی حول جریان اموی در شام و مصر شکل گرفت. وقتی که حرف از شام می‌زنیم یعنی بخش وسیعی از جهان اسلام، شامل کشور سوریه امروزی، لبنان، اردن، منطقه فلسطین و همه حوزه های حتی بخشی وسیع از عراق امروزی، این جز حوزه قدرت شام بود. و در حالی که دولت مرکزی متوجه مناطق دیگری از دنیای اسلام بود، در اون دوره خصوصا حالا در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم، اموی ها بست قدرت خودشون در شام ادامه دادن و گسترش دادن، به اضافه اینکه بخشی از جامعه مدینه و بعدن جامعه کوفه، اینها دائما دو ترکیبی بودن. یعنی یک بخشی از اونهایی که به دنبال سنت های عربی بودن و اموی ها رو کانون قدرت سنت های اموی می دانستن، و بخشی از جامعه که تمایلات علوی داشتن، حالا چه شیعیان علوی، شیعیان اعتقادی، چه شیعیان سیاسی، یعنی اونهایی که برای رسیدن به عدالت و امیرالمؤمنین و سنت پیامبر علاقه مند بودن. بنابراین در این وضعیت می بینیم وقتی که امیرالمومنین به خلافت میرسه، معاویه طغیان میکنه و حاضر نیست اون بخش سرزمینی که حالا به عنوان استاندار در اونجا مشغول به کار بود رو تسلیم بشه، و به دلیل سابقه حضورشون توانستن جمعیت گسترده‌ای رو بسیج بکنن و جنگ صفین رو به راه بیندازن. به اضافه این که اون جریانی که در درون جامعه اسلامی یعنی مرکز خلافت تمایلات اموی داشتن، همه اینها تلاش کردن که بخش دیگر جهان اسلام رو ملحق بکنن به حاکمیت اموی در شام. این تلاش در جنگ صفین یک گام بلند رو توانست برداره. در جنگ های بعد از جنگ صفین، شما کتاب الغارات ثقفی رو شنوندگان فرهیخته عزیز ما توجه بفرمایند، جنگ های متعددی بعد از صفین اتفاق افتاد.
بله.
که در اون کشتارهای فراوانی به طریق عملیات های تعقیب و گریز و یا حمله و گریز اتفاق افتاد. مثلا مکه و مدینه چند بار دست به دست شدن، یمن یکی دو بار دست به دست شد. همین کسی که بعدن شد فرمانده سپاه امام حسن و اغوا شد و نیروهای خودش رو برد تسلیم کرد، عبیدالله ابن عباس، کسیه که بسر ابن عطاد فرمانده سپاه معاویه در یک حمله دو تا فرزند خردسالش رو سر برید. جنایت های فراوانی رو اینها مرتکب شدن به گونه ای که جامعه رو خسته کردن از اینکه تر این تلقی هم منتقل شد که فقط اختلاف اموی علوی هست بین دو تا خانواده هست، دو تا خانواده ای که مثلا حالا با هم پسرمو هستن، فامیل هستن، یک سوابقی دارن. اراده مقاومت و اراده بست قدرت خلافت مرکزی رو در بین مردم، خصوصا در بین مردم عراق زایل کردن. این مسئله منتهی به این شد که علارغم این که در کوفه و در مرکز خلافت اسلامی و بقیه جهان اسلام آن روز همه مردم و حکام محلی با رضایت کامل و بدون اعمال نفوذ، بدون تلاش علوی ها و یا شخص امیرالمومنین و یا دیگران، همه بر سر رهبری سبط اکبر پیامبر یعنی حضرت امام حسن مجتبی تفاهم کردن. اصحاب بدر، احد و اصحاب بیعت رضوان، تعداد زیادی از اونهایی که هنوز در قید حیات بودن،
بله،
ها رضایت دادن به بیعت با امام حسن مجتبی. اما واقعیت مسئله این بود که سپاهی که در اون طرف بسیج شده بود به دلیل اینکه هم در اطاعت خودش از حاکمیت مجبور بود و در واقع اموی ها مردم رو مجبور به اطاعت، مجبور به جنگیدن میکردن، در این طرف امیرالمومنین و امام حسن مردم رو ملزم به فداکاری نمیکردن، از سر اختیار کسانی که علاقمند بودن به دفاع برمیخواستن و در اردوهای نظامی شرکت میکردن. یعنی شما یک تفاوت بسیار مهم اطاعت اختیاری و اطاعت اجباری رو در دو سوی اردو دارید. در این طرف شاهد این هستیم که بسیج نیروی کافی صورت نگرفت، به اضافه این که اموی هایی که در عراق بودن دست به توطئه های گسترده زدن. شاید عزیزان شنیده باشن پشت سر هم مثلا گفته می شود جاسوسان معاویه بعضی از آقایون در بعضی از گفتگوها یا به اصطلاح در بعضی از نوشته ها، واقعیت این هست که همه اونها جاسوس یا به معنای افراد تشکلاتی نبودن.
آقایون تبکنی از خواهی میکنم
طرفداران اونها بودن که در مناطق مختلف داشتن زیست، داشتن زندگی میکردن و علاقمند بودن که واقعا اون شاکله
اموی به قدرت برسه. آقای دکتر توکلی عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. من فکر میکنم به گل صحبتتون رسیدید. من به ساعت 8 و 30 دقیقه داریم نزدیک میشیم و پخش خبر
من از من دفعه 2 دقیقه
میذارم. اگر اجازه بفهمید آقای دکتر توکلی بعد از ساعت 9 ما با شما ارتباط برقرار بکنیم بعد که خبر تمام شد، بعد در چند دقیقه ان شاء الله ادامه صحبت شما رو بشنویم که کلامتون ابتر نمونه.
الان خداحافظی بکنیم
با اجازهتون. بله ساعت 9 مثلا 5 دقیقه با شما ارتباط بگیریم، در 4-5 دقیقه کامل بحثتون رو مطرح بفرمایید. خیلی از شما متشکرم با دکتر توکل. زنده باشین ان شاء الله.
خب همچنان در کنار شما هستیم شنوندگان گرامی. 29 دقیقه از ساعت 8 صبح گذشته. آرزو میکنم که هر جا هستید سلامت باشید. یه چند تا پیغام بخونم. به 3094 پیغام فرستادید، همینطور 2265 2465 2265 2466 در اختیار شماست. گفتن که در زمان دلگیری سعی میکنم که با یاد ائمه اطهار دلم رو صفا ببخشم. و تسلیت گفتند امروز، خیلی متشکرم ازتون. لطف بفرمایید بعد از ساعت 9 صبح بخش دوم پارک شهر رو بشنوید، در کنار شما خواهیم بود. حدود 30 دقیقه پیغام هاتون رو خواهم خوند. خیلی متشکرم از اینکه توجه میکنید و شنونده برنامه پارک شهر هستید.
ساعت 8:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمعه.